پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع سخن بررسی این مسئله بود که چرا دشمنترین دشمنان ما نفس ماست. همین نفس اماره که در همه ما هست، در همه ما وجود داره، اگر فرصت پیدا کنه در یک قالب سازمان یافته اجتماعی ظهور کنه، اسمش میشه طاغوت. شما با واژه طاغوت در قرآن کریم آشنا هستید، کلمه طاغوت. طاغوت چیه؟ طاغوت نفس اماره است که در کانون قدرت قرار گرفته و دارای نظام و سیستم و سازمانه. این میشه طاغوت. قدرت اجتماعی و سیاسی میدان ویژه‌ای رو برای فربه شدن نفس اماره و اقدامات تخریبی او فراهم میکنه. اگر این قدرت در حد یک منطقه کوچک باشه، مثلا در یک شهر کوچک باشه، مثلا شده کت خدا از اون قدیما، در اون حد. اگر در یک منطقه بزرگتر باشه، توسعه بیشتری داره. اگر ساز و برگ نظامی بهش زمینه بشه، قدرت نظامی، این فر بهتر میشه. اگر ساز و برگ اقتصادی بهش اضافه بشه، توان اقتصادی به همون نسبت فر بهتر و گسترده تر عمل میکنه. اگر بهش ظرفیت‌های فرهنگی زمینه بشه، به همون نسبت خطرناکتر عمل میکنه. این میشه طاغوت. پس از یک کت خدایی، یک ده، طاغوت خودش رو نشان میده تا استکبار جهانی، شیطان بزرگ، آمریکای جهانخوار و بینش انواع و اقسام هست که شما در تمام تاریخ زندگی انسان‌ها وجود داشته و الان هم ما شاهدیم، در آینده هم خواهد بود تا ظهور امام عصر علیه السلام. اون روز، روز براندازی همه جلوه های طاغوتی از سراسر عالم هست. این رو خواستم عزیزان خاطر نورانیشون باشه که وقتی ما سخن از نفس اماره میگیم، جلوه اجتماعی سازمان یافته و بهره‌مند از قدرت اجتماعی و سیاسی و نظامی و اقتصادیش میشه طاغوت. نمونه قرآنی برجستش فرعونه. فرعون یک مثال برجسته از طاغوته که در کنار او یک قدرت اقتصادی به نام قارون وجود داره، در کنار او یک قدرت فرهنگی خودگر خطرناک به نام بلعم باورا وجود داره. این میشه یه طاغوت و یک مثال روشن از قرآن کریم برای طاغوت. البته یادمون باشه که میزان تخریب نفس اماره جمعی سازمان یافته به این کیفیتی که عرض کردیم اصلا قابل مقایسه با نفس اماره فردی نیست. اون تخریبش تخریب محیطی شخصیتی است در خود شخص، فوقش در محیط اطرافش یک آثار و نمونه هایی رو خواهد داشت. ولی وقتی که نفس اماره جمعی شکل بگیره و طاغوت در جامعه مستقر بشه، عوارضش غیر قابل توصیفه. آثاری که داره در تخریب استعداد میلیون ها انسان که اونها رو به گور میبرن، استعدادهای الهیشون کشته میشه، مسیر زندگیشون آشفته میشه و دست شیطان به روی یک چنین جامعه باز میشه. جامعه خود ما طعم تلخ حاکمیت طاغوتی رو چشیده و خدای متعال رو شاکریم که از برکت انقلاب اسلامی سایه شوم طاغوت مستبد پلید برداشته شد. مهمترین کاری هم که انبیاء الهی انجام میدن در دستور کارشون هست عبارت است از مبارزه با طاغوت. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. این دستور کار همه انبیاء الهی است. به خدا پناه میبریم اگر انسان گرفتار نفس اماره بشه، حالا به هر میزان که تحت تصرف و فرماندهی نفس اماره قرار بگیره که تعبیر شد به دشمنترین دشمنای انسان یعنی خودش، به هر میزانی که قرار بگیره این تخریب ها و آثار خطرناک گسترده تر میشه. نمونه هایی رو من بخوام عرض کنم خدمتتون ایناست. اگر انسان گرفتار نفس اماره بشه، در واقع نقطه آغاز سقوط او شروع شده، یعنی منطقه سقوط آزاد او در منطقه نفس اماره است که از منازل انسانیت شروع میکنه به ساقط شدن. نفس به هیچ اندازه ای قانع نیست. به هر میزانی که بر شخص مسلط بشه و او رو وادار کنه به معصیت الهی، به همون اندازه فربه میشه و بزرگتر میشه و مسلطتر میشه. این هر چی به شما جواب مثبت بدید چاقتر، قویتر و خطرناکتر میشه. اولین اتفاقاتی که در تسلط نفس در انسان میفته عبارت است از این که اون منطقه قدسی و ملکوتی شخصیت ما رو تحت تصرف قرار میده که قدس شخصیت ماست. چون اگر اونجا رو بگیره همه کرانه های شخصیت شما دیگه دستشه و او قلب شماست. هدف نفس اماره تسلط بر قلبه. اگه مسلط بشه چشم دل شما رو کور میکنه، گوش دل شما رو ناشنوا میکنه، زبان دل شما رو گنگ میکنه. قلب انسان که آسیب دید همه شخصیتش آسیب میبینه، چون قلب امام بدنه. و هدف نفس اماره تسلط بر منطقه امامت شخصیت ماست، چون اگر اونجا رو بهش مسلط شد دیگه همه رو به دست آورده. روش نفس برای تسلط هم روش گام به گامه. اینجوریست، یعنی یه شکلی عمل میکنه که خود شما و ما متوجه نمیشیم که چجوری مسلط شد. چرا خاموش با سیاست گام به گام. یه وقت شخص به خودش میاد میبینه اون منطقه اصلی شخصیت او که حرم خداست و مسجد جامع شخصیت اوست و قدس شخصیت اوست در تصرف نفسه. عمده اتفاقی که با تسلط نفس اماره میفته اینه که گره های بین ما و دنیا زیاد میشه. یعنی دائم بین ما و دنیا گره میزنه با انواع و اقسام آرزوها. این ما رو میبنده به دنیا، قل و زنجیر میکنه. هر چی که میدان پیدا کنه این قل و زنجیرها رو افزایش میده. این تعبیری که داره و قعدت بی اغلالی و حبسنی، انسان رو به قل و زنجیر میکشه، قلب انسان رو اسیر میکنه، عقل انسان رو که عبارت دیگر همین قلبه به اسارت میگیره و دائما بین ما و دنیا گره های تازه میزنه و زنجیرهای تازه میبنده. و به این ترتیب مهمترین اتفاقی که میفته اینه که شخص وارد یک منطقه میشه که اسمش منطقه غفلته. غفلت رو اگر بخوایم مثال بزنیم که واضح بشه یعنی چی منطقه غفلت، در ارتباط با جسممون اگه بخوایم مثال بزنیم منطقه بیهوشیه، یک کمی بالاتر از خوابه، چون خواب هم یک چنین وضعی است، منتها عمیق‌تر که میشه میشه همون بیهوشی. وضعیت غفلت وضعیت بیهوشیه. شما وقتی که بدنتون بیهوش شد هر بلایی به سرتون بیاد دیگه متوجه نمیشید و هیچ واکنش دفاعی از خودتون ندارید. یک چنین وضعی است و نفس اماره انسان رو تو منطقه کامل غفلت وارد میکنه اگه بهش فرصت داده بشه. خیال نکنید دست از سر شما برمیداره تا ببره ما رو کاملا تو منطقه غفلت. منطقه غفلت کامل یعنی اون حالت وضعیت بیهوشی 100%. بیهوش که شد دستشو ببر، چشمشو کور کن، مسلش کن، هر بلایی به سر اون کسی که در بیهوشی هست بیارید شما، او هیچ واکنش دفاعی از خودش نداره تا وقتی به هوش بیاد. به هوش که آمد میبینه دست نداره، به هوش آمد میبینه پا نداره، به هوش آمد میبینه چشمش نیست. این به هوش آمدن اگر در ایامی باشه که انسان زنده است از خواب غفلت بیدار بشه ممکنه، امیدی هست اگر به هوش بیاد و بیدار بشه، امیدی هست بتونه یک کاری برای خودش انجام بده با توبه و استغفار، چون این راه بازه، راه رو خدای متعال نبسته، ولی اینقدر هست که اصلاحش و بازگرداندن این اندامهای روحانی و معنوی و عقلانی کار بسیار دشواریه، خیلی کار سختیه، ولی خب بالاخره ممکنه. یک فرض دیگر هم هست اینه که انسان در همون وضعیت غفلت و بیهوشی و بیخبری وارد عالم برزخ بشه، مرگش فرا برسه. وقتی مرد فرمود الناس نیامون فاذا ماتون تبهو، وقتی مردن بیدار میشن، بیدار که شد این بیداری دیگه هیچ فایده ای برای او جز حسرت نداره، میبینه فقط چشم نداره، نمیبینه، میبینه که دیگه نمیبینه که حسرتشون میخوره. در بیان قرآن کریم هست دیگه و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا و نحشره یوم القیامة اعما قال رب لم حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، من تو دنیا میدیدم چطور شد حالا من دیگه نمیتونم ببینم، منو کور محشور کردی؟ جوابش اینه که کذالکه اینجوری بوده که اتت که آیاتونا، نشانه های ما برای تو آمد، تو همه اونا رو به فراموشی سپردی، هیچ اثری برای تو نداشت، فکذالکه لیوم تنسا، امروز هم ما تو رو فراموشت کردیم، برو. خیلی جواب سنگینی، فکذالکه لیوم تنسا. تو یک چنین وضعیتی اون حالت غفلت خیلی بلاها به سر انسان میاد، چون وقتی انسان غافل شد در معرض انواع و اقسام گناهان قرار میگیره و شیطان به او مسلط میشه. این نفس میدان رو باز میکنه برای ورود لشکر شیطان، چون دشمن خانگیه دیگه، کد میده به شیاطین، اونا رو خبر میکنه، جاسوسی میکنه براشون، راه رو براشون باز میکنه. به این ترتیب لشکر شیطان پیاده و سوار وارد شخصیت انسان میشه و بهش مسلط میشه. اینجا اونجاییست که شخص دیگه بی محابا انواع و اقسام گناهان و معصیت ها و امثال اینا رو انجام میده. با هر معصیتی که انسان مرتکب میشه، بخشی از اون قلبش رو، قدس شخصیتش رو از دست میده. همینجور داره خودش رو میفروشه، حراجی اعلام کرده، چوب حراج زده. و شراوه به ثمن بخس دراهم معدوده و کانو فیه من الزاهدین. این یوسف جانش رو میبره به بازار به ثمن بخس، در معرض فروش و حراج قرار میده. و چه ارزان فروشی راه انداخته. به تدریج ارتباط خطوط تماس ما با عالم ملکوت یکی پس از دیگری قطع میشه. وقتی نفس همینجور شروع میکنه به مسلط شدن، اختاپوسی همونجور که عرض کردم دست میندازه مناطق گوناگون شخصیت انسان رو تسخیر میکنه. یه اصطلاحی علمای اخلاق و بزرگان ما دارن، میگن مناطق وجود شما، این منطقه ظاهریش 7 کشوره، میگن 7 کشور اقالیم 7 است. همه اینها در تصرف شیطان به تدریج قرار میگیره. چشم انسان در تصرف قرار میگیره، گوش انسان، قوه شنوایی 2 کشور در تصرف قرار میگیره، زبان انسان در تصرف قرار میگیره، شکم انسان در تصرف قرار میگیره، دست انسان در تصرف قرار میگیره، پای انسان در تصرف شیطان قرار میگیره با کمک نفس اماره، و بالاخره شهوت انسان در تصرف شیطان قرار میگیره. یعنی این اقالیم سبعه، این 7 کشور وجود شما یکی پس از دیگری تصرف میشه. سرش چیه؟ سرش اینه که او دست انداخته به قلب شما، یعنی اون منطقه مرکزی و سلطان رو، پایتخت رو وقتی گرفت، گرفتن بقیه شهرها کار آسانیه. تو این کشورگشایی ها هم دشمنان میرن سراغ پایتخت ها. وقتی تونستن اون مرکز حکومت رو، مرکز اصلی رو تونستن تصرف کنن، گرفتن بقیه شهرها دیگه کار آسانیه. میره سراغ قلب، غفلت رو در اونجا حاکم میکنه نفس اماره، بعد هم شروع میکنه مناطق مختلف شخصیت ما رو تصرف کردن. حالا دیگه این چه چیزایی رو نگاه میکنه، چه چیزایی رو میشنوه، یعنی با دست خودش شروع میکنه سموم و آفات و ویروس ها و امثال اینها رو وارد شخصیت خودش کردن. به دست خودش، اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبک. و تو هر اقدامی که انجام میشه، یک خط تماس ما با عالم معنا قطع میشه. این خطوط یکی پس از دیگری قطع میشه و از دست میره. اولئک هم الغافلون فمد لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها. همه این مناطق رو تصرف میکنه. کار به اونجا میرسه که فرمود اولئک کالانعام بل هم اضل، اولئک هم الغافلون. مسئله غفلت. تو ذهنتون نیاد که این چیزایی که فلان کس داره میگه، همین حرفایی که داره میزنه چه ربطی به ما داره. چون شیطان از همینجا میاد به یاری نفس که بگه این حرفا که خیلی خوب این ربطی به ما نداره ظاهرن، ایشون راجع به کی داره صحبت میکنه، این اتفاقات کجا میفته؟ لابد در برای منافقین و کفار و مشرکین و اوناست، چه ربطی به ما داره؟ تا این جمله به ذهنت آمد با مشت محکم بکوب تو دهن شیطان، جوابشو بده، بگو این سخن جناب یوسف پیامبره که خدای متعال امضا کرده تو قرآن، و ما ابرئ نفسی ان النفس لامارتون بسوء الا ما رحم ربی، مگه خدا رحم کنه؟ و الا این خطر همه ما رو تهدید میکنه بدون استثناء، هیچ استثناء نداره، اصلا استثنایی وجود نداره، ما رو تهدید میکنه. بنابراین انسان باید حواسش رو جمع کنه که در معرض یک چنین مخاطره‌ای قرار داره. فقط یادتون باشه در درجه اول عملیات تدریجی و گام به گام، و چراغ خاموشه، اینو خاطرتون داشته باشید تا انسان بتونه رهگیری کنه حضور تسلط نفس اماره رو در خودش و حضور شیطان رو. نیاز به رهگیری و مراقبت‌های ویژه داره تا بدونیم تو چه وضعیتی هستیم. خب مستحضر باشید این هواهای نفسانی تو هر بخشی از زندگی ما وارد بشه، این آسیب‌ها رو پشت سر خودش وارد میکنه تو هر بخشی بیاد. مثلا فرض بفرمایید که وارد بشه تو صحنه‌های اقتصادی زندگی ما، با خودش طمع میاره، حرص میاره، کم فروشی میاره، گرون فروشی میاره، فریب کاری میاره، ربا میاره، تبختر و تکبر و غرور میاره، فخر و خودنمایی میاره، تجمل طلبی میاره، اسراف و تبذیر با خودش میاره، که هر کدوم اینا یک خسارت عظمایی تلقی میشه. بیاد تو منطقه اقتصادی زندگی ما یه همچه عوارضی با خودش میاره. بره تو خانواده، به خدا پناه میاریم، تو فضای خانواده وارد بشه، غفلت میاره، شادخاری وارد خانواده میکنه. این کلمه شادخاری تعبیری است که از قرآن استفاده میکنیم، بعضیا که رفتن اون طرف از این مرز دنیا عبور کردن، وضعیت بسیار مفتضح و عجیب غریبی دارن، خدای متعال وقتی اینا رو داره توصیف میکنه میفهمد انه کان فی اهله مسرورا، اینو شادخاریه، الکی خوش بودن تو فضای غافلانه، بزن و بکوب و خوش باش و این چیزا تو فضای خانم. بیوفایی میاره، ریشه تربیت صحیح رو تو خانواده میسوزونه، معلوم نیست این بچه ها دارن چجوری اون وقت تو این خانواده تربیت میشن، بنیان نسلی تخریب میشه وقتی هواهای نفسانی وارد فضای مقدس خانواده بشه. خانواده مقدسه واقعا، چه بلایی به سرش میاد. بعد هم دیگه دعوا و بعد هم طلاق و این آفت خانمانسوز و حرمت شکنی ها و حرمت شکنی ها. اگه این آفت خطرناک یعنی نفسگرایی وارد عرصه فرهنگ بشه، ببینید چه میکنه با جامعه و کسانی که سردمداران و سرشاخه های حوزه های فرهنگی جامعه هستن، اگر گرفتار هواهای نفسانی بشن خودشون میشن مستقبلین از تهاجم فرهنگی دشمن، تمام راه ها رو با دست خودشون به روی دشمن باز میکنن. حیا و عفت اولین منطقه است که در حوزه فرهنگ آسیب میبینه، چون میدونید حیا بره پشت سرش ایمان رفته. این نص سخن پیامبر و اولیاء خداست، حیا که بره ایمان پشت سرش میره، ایمان فقط با حیاست که میمونه. لذا دشمن عمده ترین منطقه‌ای که بهش حمله میکنه منطقه حیا و عفت. اول حیاست، پشت سرش عفت آسیب میبینه و ایمان خارج میشه. بعد از کاهش حیا و عفت تو عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی، خمودی و تنبلی نشانه های این نفسگرایی تو حوزه های فرهنگ عمومی جامعه است. و خلاصه سخن، فریفتگی نسبت برای اونها. اگر تو حوزه سیاسی وارد بشه، بخوایم چند مثال بزنیم که تخریب هواهای نفسانی در حوزه های سیاسی چه پیامدهایی داره. حضور انسان های تربیت نشده، اگه کسی تربیت نشده باشه، نفس امارش کنترل نشده باشه، میدان پیدا کنه تو عرصه های سیاسی. تو نوبت قبل در عرصه اقتصادی عرض کردیم، تو مثال دیگرش تو خانواده اشاره کردیم. اگه انسان های تربیت نشده تو حوزه های فرهنگی فعال بشن، اون بلاها به سرمون میان، کسی که گرفتار نفس امار است. اگر اینا فعال بشن تو حوزه های سیاسی، دیگه وا مصیبتا تو حوزه های سیاسی. خط‌کشی‌های وهمی، دشمنی‌های غیر خدایی، انواع و اقسام اختلافات، تفرقه‌ها، جبهه‌آرایی‌ها، صف‌آرایی‌های درونی و داخلی، رو در روی هم قرار دادن مردم، از دست رفتن توفیق خدمت برای کسانی که در مناسب خدمت هستند اگر مبتلا بشن. شایسته سالاری اولین چیزی است که در هواهای نفسانی ذبح میشه تو حوزه‌های سیاسی. دیگه دوست سالاری و پسرخاله سالاری و این چیزاست که حاکم میشه. رفیق سالاری و باند سالاری و قبیله گرایی‌های سیاسی درست میشه. مصالح کلان اسلام و مسلمین و کشور و مؤمنین پای خواهش‌های نفسانی جماعتی قربانی میشه و به این ترتیب زمینه برای حضور و فعالیت دشمنان فراهم میشه. عرصه سیاسی عرصه ایست که اگر نفسانیت درش فعال بشه و هوای نفسانی و نفس اماره افراد درش میدان پیدا کنه، نفاق در جامعه گسترش پیدا میکنه و هر جا که نفاق گسترش پیدا کنه، زمینه حضور کفر فراهم میشه. کفر با نفاقه که وارد صحنه های جامعه و اجتماعی میشه. خب این یه اشاره بود به خسارت هایی که از رهگذر حاکمیت نفس اماره و فربه شدنش و فعال شدنش و انسان های تربیت نشده تو حوزه های مختلف، هم درونی اون مصیبت ها به سر اشخاص میاد، هم از نظر حوزه های اجتماعی خانوادگی یک چنین عوارض و مخاطراتی رو داره. دوستان من بدونید، سلاح نفس اماره حب دنیاست. تا خلع سلاح هم نشه دست از سر ما بر نمیداره، باید خلع سلاحش کرد. لذا در اون جمله اولی که شب 27 ماه مبارک رمضان، اون سه جمله طلایی که از امام سجاد علیه السلام روایت شده، در شب 27 فرمودن حضرت از صدر تا انتهای شب این جمله رو تکرار میکردن. اولین جمله چیه؟ اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور. من بتونم از این سرای فریب پهلو بگیرم، پهلو خالی کنم و فاصله بگیرم. این نقطه شروع در یک کلمه جدی به ما یادآوری شده و اون کلمه جدی عبارت است از ورع و فاصله گذاشتن با گناه. مثلا از گناه باید با فاصله زیاد حرکت کنه، هرچی بتونه فاصله بگیره. یکی از مهمترین کمک کارها در مبارزه با نفس در این جهاد اکبر که خیلی به شما کمک میکنه، خیلی زیاد خیلی زیاد، عبارت است از یاد مرگ. خیلی کمک کننده است. ذکر الموت، حالا با جوانب مختلف خودش، که شما دوستان عزیز اگر خواستید یک سهم خوبی از این کمک ویژه دریافت کنید، روش امام سجاد علیه السلام در مناجات شریفه ابو حمزه رو ازش استفاده کنید، از اونجا بهره مند بشه، از اونجا که میگه و مالی لا ابکی ابکی لخروج نفسی ابکی لزیق لحدی. با چه تعابیری حضرت اون صحنه رو برای شما مجسم میکنن و کمک میکنن که ما بریم به مسافه نفس. یک کمک ویژه دیگه نماز، جهاد اکبر با ذکر اکبر. بله، ذکر الله اکبر چیه؟ بله، نماز، نماز با کیفیت. یک کمک کننده دیگه اینه که همیشه انسان نسبت به پیشنهادهای نفس خودش سوء ظن داشته باشه. به صورت قاعده عمومی به ما گفتن که الرشد فی خلافها، یعنی هر چی پیشنهاد داد نفس شما باش مخالفت کنید. فضای مخالفت با نفس رو در خودتون تقویت کنید، این ورود به این صحنه مبارزه سنگینه. و سخن پایانی از اون فهرست عبارت است از این که برای اینکه ما در این مبارزه به لطف خدای متعال موفق بشیم، باید پناهنده بشیم به آغوش مهر و رحمت الهی، یعنی وجود اقدس مولامون مربی عالم حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه و شریف و علیه السلام پناهنده بشیم و از باطن اولیاء خدا مدد بگیریم در این راه. این توسل دائمی و ارتباط دائمی به ماها در این مسیر کمک خواهد کرد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.